تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران با جناب آقای کریم صدقی 30 نوامبر 1987 در شهر الکساندریا ویرجینیا، مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. آقای مصدقی، خواهش میکنم راجع به خودتون، دوران کودکی، سابقتون به طور مختصر ولی اونچه که به نظر خودتون جالب میاد بفرمایید که این مصاحبه با این آغاز میکنم.
عرض کنم که برادر شهر ملایر به دنیا آمدم. فامیلی ما اصولا همه مالک بودن. پدر من هم یکی از مالکین ملایر بود و دوره تحصیلی رو در ملایر تا کلاس سوم متوسطه در اونجا گذروندم و بعد برای ادامه تحصیلات آمدم به تهران. اشکالی که در اوایل تحصیل در تهران با شما مواجه شده بودم این که من در ملایر یه شاگرد خوبی بودم و از نظر اطلاع کلاس 5-6 ابتدایی رو با هم امتحان دادم و آمدم به کلاس 7، ولی در اونجا احساس میکردم که نسبت به شاگرده تهران ضعیفم. دلیلش هم این بود که در موقع معلمین خوب به شهرستان ها خیلی نمیرفتن و مسائل زندگی براشون شهرستان ها وجود نداشت. برام در دبیرستان ایران شهر در تهران شروع کردم به تحصیل و برای که خودم برسونم بایستی زیاد کار میکردم. دو شاگرده خیلی خوبی هم اونجا بودن، از جمله یکی از دوستای قدیمی من و که هم شاگرد بودی آقای دکتر آموزگارم
جمشید
آموزگار و با هم دبیرستان ایران شهر رو تموم کردیم و من دیپلم دبیرستان رو گرفتم. البته ما آخرین دوره دانشجویانی بودیم که تمام کورهای طبیعی و ادبی و ریاضی رو با هم امتحان میدادیم. تا اون موقع یعنی بعد از ما این کلاس ها از هم متمایز شد که اشخاص میرفتن به کورس های طبیعی یا ادبی یا ریاضی.
این چه سالیست؟
1320 در مطال 1320 اونجا از دانشگاه بنده آمدم بیرون و مواجه شد با وضع مختل ایران، برای اینکه اون موقع جنگ سوم شهریور شروع شد یا به حال اشغال ایران از طرف قوای شوروی و انگلیس و اکثر مراکز فرهنگی یا تدریسی در اون تاریخ مختل شده بود. یکی از جاهایی که من خیلی علاقه داشتم برم مدرسه نظام بود و قسمت هواپیماییش، ولی اون موقع بسته شد این کار. بعد به همین اتفاق دوستانی که داشتیم که همون آقای دکتر آموزگار باشن اومدیم و در کنکور دانشکده فنی شرکت کردیم. اول دانشکده فنی، دانشکده فنی اون سال اولین باری بود که از مدرسه دارالفنون منتقل شده بود به دانشگاه و خب در اون دوره ایران مشکلاتی که اولا ما داشتیم رفت آمد بود، چون مثلا حمل و نقل در تهران خیلی زیاد نبود. مثلا ما خونمون که در چهارراه سیدلی بود در خیابون سعدی بایستی از اونجا روزی 4 مرتبه پیاده میرفتیم تا دانشگاه برمیگشتیم. مشکل دومش بر بود و کلاس هایی که در زمستان ما داشتیم دوره چون کلاس 6 بعد از اون بود، از وقتی که بر روشن میشد امکان چیز نوشتن نداشتیم، یعنی حتی تخته رو خیلی راحت نمیشدیم، اینقدر برق ایران ضعیف بود و ما مجبور بودیم که برای چیز نوشتن شمع ببریم مدرسه دانشگاه. و دوره تحصیلی البته خوب بود با مراقبتی که مردم مهندس ریاضی میکردن. سخت علمی دانشگاه شاگردها خیلی خوب بود.
مهندس ریاضی رئیس دانشگاه فنی،
یکی از کارهایی که ایشون میکردن البته انضباط دانشکده رو خیلی عجیب حفظ میکردن به شاگردها وقتی در هر اول سال یه نمره 20 میدادن برای انضباط و اخلاق باز دلیل 4، و اگه کسی غیبت میکرد، چون موقع سر کلاس حاضر غایب میکردن غیبت میکردن، لذا هر یک ساعت غیبت نیم نمره ازش کم میکرد، و اگه کسی این نمره انضباطش میشد صفر، آخر سال 80 نمره کم داشت که بهش درس دیگه میذاشت. روش درس های دیگه هم به شدت ضعف ضریب درسی داشتن، یکی از اون درس ها مقاومت مساله ضریب 11 داشت. و بعد برای کسی که مهندس باید بشه باید معدل 14 بیاره، برای این درس خوندن واقعا کار مشکلی بود و خودش مراقبت زیادی میکرد. اصلا وقتی کلاس ها تعطیل شد مهندس سیاسی دم در مستده بود، و وقتی من میخواستم بریم کنه میگو آقای مهندس کجا میریم؟ کتاب کنه راش از این و روی سیبی رفیم کتاب کنه. ولی مهندس با تمام مراقبت ها ما وقتی دانشکده اومدیم بیرون، اطلاعات عملی یا اطلاعات ساختمانیمون خیلی زیاد نبود، چون در اون دوره کار در ایران کم بود و شانس استاج برای ما در تابستان نبود. ماشینای ساختمانی اصولا وجود نداشتن، چیزایی که در سر کار کلاس درس میدادن به عنوان ماشین ساختمانی برای ما جنبه تئوری داشت، تصور فضایش رو نمیتونستیم بکنیم که به چه نحوی این ماشینا کار میکنن. اولین باری که ما این ماشینا رو دیدیم در سال سوم دانشگاهی که بودیم، بودم اون به خرمشهر و آبادان برای گردش ای، اونجا اولین بار این کار این ماشینا رو در کمپای سربازه امریکایی در خرمشهر دیدیم.
تعداد دانشجویانی که در دانشکده شما بودن، دانشکده فنی بودن در اون زمان یادتون هست؟
در کلاس در حدود 50 نفر.
در کلاس منظورتون در هر سالی؟
در هر سالی،
در هر سال 50.
البته اون موقع دوران مختلف دانشکده داشت، مکانیک بود و زان ساختمان برق، و این آخر هم بشین مرگرم اضافه کردن. به طور کلی بایستی گفت که در اون موقع وضع تحصیلی در ایران با اون وسائلی که بود، به علت مراقبت استادا و رئیس دانشکده و نظمی که ایجاد کردن، فوق‌العاده خوب بود. و بعد از اون دوره هایی که بعدش اومدن که می اومدن در مؤسسات که باشن کار میکردیم و استخدام میکردیم، ما اون موقع ترجیح میدادیم که بیشتر بریم سراغ شاگردایی که در دانشکده فنی آبادان تحصیل میکردن، چون یه دورهای به قول معروف سندویچ کورس داشتن که تابستون میرفتن کار میکردن در مؤسسات شرکت و نه با درس میکنه، و اینه وقتی میمازن بیرون خیلی بچه های ورزیدهی بوده، و اون اشکالات سیاسی که در دانشگاه تهران وجود داشت هنوز به دانشکده فنی آبادان رسوخ پیدا نکرده بود، بنابراین اونقدر وقت تلف نمیکردن شاگردان به علت اعتصابات بیرون. فعلا بعد از این تا دانشگاه من آمدم بیرون.
یه سوالی که شما 1320 تا 1324 در دانشگاه فنی بوده که میخوره در واقع یه قسمت عمده جنگ.
درست میشه 1945. یعنی بعد از فوران جنگ تموم شد
که اومدید بیرون دیگه، یعنی اون دوره دانشگاهتون دوره جنگ بود و قوای متفقین در ایران و غیره. این خاطرات دارید در ارتباط با این مسائل سیاسی و انعکاسشون در قالب دانشکده، در چارچوب دانشکده اونجای شما؟
اشکالاتی مملکت به طور کلی داشت، یه مقدارش در دانشکده بحث میشد، در اون موقع مقدار زندگی مشکل بود. مثلا یکی از مشکلاتی که همیشه در ایران باش مواجه بود و باعث تشنجات سیاسی میشد مثلا نان بود در ایران، و تضییقاتی هم برای مردم ایجاد میکردن. من یادمه که خب ما مقدار محصولی که در ملایر که تابستون که من میرسم اونجا کار همین بود که جمع آوری محصول انواک خودمون و همه ها و سایه بمکشا رو کنه، ولی خب جنسی که به دست میومد زیاد به دست دولت نمیرسید، برای اینکه متبرین یا میخریدن یا گاهی اوقات از بین میبردن، برای اینکه این تضییقات در مملکت ایجاد میکنن که مردم ساکت بشن. اون موقع دیگه ذکر رو خیلی مردم این بود که برن یه نونی پیدا کنن، وقتی نونم که کیفیتش در تهران فوق بده بد بود، برای اینکه آرد خالصی به کسی نمیدادن. مسائل حمل و نقل فوق العاده مشکل بود، نمیشد رفت و آمد، کارهای عمرانی و اینها که انجام نمیشد و مردم واقعا بیکار بودن، دولت از نظر مالی و نزیقه بود، بعض خیلی متشنجی در مملکت بود که کسی نمیشد بگید که اداره کننده کی بود. بعد از اینکه مردش کرده بردیم بیرون، البته بازم به علت وضع مالی دولت کار در مملکت نبود، بنابراین شانس استخدام برای ما تقریبا صفر. اون موقع من یادمی که اگر وزارت راه کسی رو استخدام میکرد به مهندسین، اون موقع ما 300 نمیشد. بعد اتفاقا شرکت نفت تصمیم گرفت که تعدادی به طور دست جمعی استخدام بکنه و ماها که به شرکت نفت مراجعه کردیم در یک نوبت 20 نفر رو استخدام کردن و به هر فرستادن با آمدن مراجعه به همون گروه بود.
در این نوعی کنکور بود یا اینه که مصاحبه کردید؟
نه، مصاحبه کردم سرعت خواهد کسیم. بعد در آبادان که رفتیم ما دست جمعی گذاشتن در کلاس انگلیسی و شرکت تصمیم گرفت که از ما امتحان بکنیم. برای ما خیلی شاق بود این کار، برای ما که مهندسیم، ولی احتمالا امتحانی که اونا میخواستن بکنن میخواستن ببینن که افراد به چه رشته‌ای بیشتر یا به چه قسمتی از کارشون علاقه دارن و روی این انتخابی که کردن، امتحانی که کردن، اشخاص رو اومدن منتقل کردن به ادارات مختلفه. سهم بنده می شد که برم به اداره ساختمان منازل. اون موقع شرکتی در شرکت نفت کارهای ساختمانی برای شرکت نفت می کرد به اسم شرکت کاستن جانبران انگلیسی و کارش مسئولیتش بیشتر کارهای امور ساختمانی بود در خارج از محوطه کارش کرد.
اسم این شرکت چی بود؟
کاستن جانبران.
خواست؟
کاستن جان بران. و البته کاری که از شرکت میگرفتن به صورت مناقصه یا قیمتی نبود، چیز واحد بهایی نبود، به صورت کاستلاس برای شرکت کار میکردن و اون کاری هم که اونا به پیمانکارا میدادن خودشون انتخاب میکردن، بدون مناقصه کار میدادن با یه قیمت ثابت به پیمانکارا که بسازن. در اونجا من شانس کار یاد گرفتن زیاد داشتم، برای اینکه اتفاقا انگلیسی که بودن در اونجا به عنوان رئیس بودن، به خصوص واسم رئیسی که در قسمتی که من کار میکردم این نمیتونست چیز بگیرست، نمیتونست نقشه بخون، رضا تمام کارا رو به من رجوع میکرد و من شانس کار گرفت یاد گرفتن در اونجا زیاد بود. اول کاری که ما در شرکت وارد شدیم، کارمندان ایرانی رو به طور کلی بهشون میگفتن جونیور استاف. و این جونیور استاف ها از نظر زندگی و منزل، رفت آمد، مزیقه های زیادی داشتن. دولت هم در قدرتی نبود که به کارمندان ایرانی رسیدگی بکنه. امتیازاتی که به کارمندان انگلیسی میدادن اصلا قابل مقایسه با کارمندان ایرانی نبود.
این هنوز داریم مثلا سال 1925 1946 این وقتا داریم صحبت میکنیم.
ولی در اون موقع تصمیم گرفته شد که بیان به مهندسین ایرانی که استخدام میکنن یه امتیاز بدن و این امتیاز این بود که اینا رو به صورت سینیور استاف استخدام کنن. ما اولین گروه جوانی بودیم که وارد شرکت شده بودیم و بودیم دستی استاف. در اون موقع یکی از چیزهای خیلی جالب در ایران که اتوبوسایی که توی آبادان حرکت میکردن تعدادشون مالی جونیور استاف ها بود، تعدادی مالی سینیور استاف ها. و اولین ریاکشنی که ما داشتیم وقتی وارد یکی از این اتوبوسای سینیور استاف شدیم که به کار داشتیم از انگلیس ها نبود، از خود ایرونی ها بود، به خصوص راننده های ایرونی که شما این چی کنم بکنید. ولی به هر حال یواش یواش این وضعیه برای مردم آبادانی قابل قبول شد که خب یه ایرانی هم هستن که میشه بهشون گفت سینیور استاف. ولی کار کردن خب کار خیلی مشکلی بود، برای که اولا ما زبان خیلی خوب نمیدونستیم انگلیسی و سعی هم این بود که به ما فرصت داده نشه، چون در اون موقع برای تجدید قراردادی انگلیسی لازم بود که در درجه اول قبول بکنن که کسی نیست که جانشینی بشه و برای اینکه این حالت پیش نیاد و واقعا سفر از اینکه نماینده دولت به این کار رسیدگی نمیکرد، ولی اگر هم اتفاقا خود شرکت به این قضیه متوجه میشد، چون به ایرانی ها حقوق خیلی کمتری میدادن از نظر مالی هم که میشد که بیاد یکی ایرانی روز انجامش، انگلیس ها این شانس رو من نمیتونن. از همه بدتر کسی که در اونجا مزاحم کار ما بود هندی ها بود. یعنی من یادم یکی در قسمتی که ما کار میکردیم اگر مشخصاتی برای ساختن جاده و ساختمان چیزی وجود داشت و دست هندی ها بود، مطلقا ما نمیتونیم ببینیمش، باید یه جوری از یه جای پیدا کنیم مشخص رو بکنیم. و کم کم کارمندهای هندی و اسرائیلی که در دست به شرکت بودن یا رو منفذ کردن.
اسرائیلی
هم زیاد بودن، باید بودن جنگ زیاد بودن و یواش یواش به ایرانی های کمی شانس داده شد که بیان بالا.
ایراسی اسرائیلی میگه یعنی یهودیایی که در فلسطین بودن، در اون از فلسطین اومده بودن و داشتن این کار میکردن.
من همونطور که عرض کردم کار کردن در شرکت در اون موقع با یک مشکلات زیادی مواجه بود و آدم واقعا با یه سری مقاومت روحیش زیاد باشه که بتونه بمونه، چون به جایی هم مرجعی هم نبود که اگه ما شکایتی داریم بریم اونجا شکایت بکنیم. البته ایرانی هم صرف از اینکه دولت دخالت نمی کرد یا نماینده دولت فرصتی نداشت که دخالتی بکنه، اگر هم میخواستن دخالت بکنن خود ایرانی ها متاسفانه مدرکی دست اینا نمیدادن. طبیعی موردن که اومدن رسیدگی کنن که چرا انقدر این جوان ایرانی میان در شرکت نام ول میکنن میرن، وقتی رسیدگی پرونده ها کرد در تمام موارد ایرانی ها نوشتن به علت بدی آب و هوا ما از اینجا میرید. و این باعث شده بود که انگلیس ها برای خودشون آبادان یه مرکزی میدونستن خارج از ایران و اولین سوالی که از آدم میکردن که شما آیا آبادان دوست دارید؟ آیا از این آب و هوا ناراحت نیستید؟ نیست میبینید. ولی خوشبختانه یه عده‌ای خب مقاومتی کردن و کار یاد گرفتن و اینها بعداً در موقعی که نفت ملی شد کمک مؤثری برای شرکت بودن. این جریان ادامه داشت تا 1950 یا 51 که بعد جریان ملی شدن نفت شروع شد و البته نمایندگان ایران یا دولت بیشتر مکی که به ایران به آبادان می اومد و کارگران رو تشویق و تحریک میکردن برای اینکه اعتصاب بکنن و تظاهرات بکنن.
آنسان قبل از اینکه وارد این ملی شده نفسی من این سوال داشتم راجع به رابطه بین ایرانی ها و انگلیس ها در این دوران و نحوه مثلا روابط اجتماعیشون. به عنوان مثال مثلا فرض کنید که استفاده از تسهیلاتی که وجود داشت مثل کلوب جاهای مختلف دیگه تبعیض که نبود، یعنی چجوری بود؟ شما میتونید هر جایی که میخواید میرفتید؟
نه، یه مقدار کلوبایی بود که به اصطلاح مثلا یکی از کلوبایی که در اون موقع معروف بود اسم جیمخانه کلاب، تعداد ایرانیایی که عضو این کلوب بودن انگوش شما بود سنفر ایتار، بقیه ایرانی ها عضو کلوب ایران بود. یا باشگاه ورزشی که داشتن مثلا باشگاه ورزشی تنیس باوازه مال ایرانی ها می رفتن، ولی باشگاه تنیس برین که مال انگلیس ها بود خیلی به نوتر افراد اونجا عضو بودن که می رفتن. بنابراین واقعا یک حد فاصل خیلی شدیدی بود بین کارمندای انگلیسی و کارمندای ایرانی. و به عنوان مثال خانه هایی که تقسیم میکردن میدادن به افراد کارمندای ایرانی، این فون سیستم داشت. فون سیستم عبارت از بود است که حقوق، ضریبی از حقوق، ضریبی از سرویس خدمت و ضریبی از گرید. خب چون دوره ارتباط داشت با پست اشخاص و پست های بالا مال انگلیس ها بود و به نتیجه گریده اونا بیشتر بود و خونه هایی که بهتر بودن با پوینت سیستم بیشتر واگذار میکردن چون خونه های خوب به اینجا نمیرسید. ولی دلیل اصلی موفقیت انگلیس ها که بتونن این محیط رو ایجاد بکنن در شرکت نفت دو تا، یکی ضعف دولت و عدم رسیدگی نماینده دولت در شرکت نفت در وزارت دارایی و بیشتر اختلافی که بین خود ایرانی ها وجود داشت و این سرانی که در شرکت بودن 5-6 نفری که بودن مثلا مرسوم دکتر فریدنی و دکتر فرلا و فاطم و کازرونی و اینه که کمی اومدن بالا و جزء کارمنده قدیمی بودن، اینا اختلافاتی که بین اینا بود برای مسائل خیلی بچگانه ای باعث شده بود که ایرانی به عنوان یک کمیونیتی خیلی فشرده قابل توجهی در مقابل انگلیس ها وجود نداشت و اونم خیلی قشنگ یاد گرفت بودن با یه امتیازی که بیه که از کارمنده ایرانی میدادن بقیه رو با هم
جون هم میداختن.
من یادمه که در یک سال 1946-47 همین گروه تحصیل کرده اومدم یه انجمنی به عنوان انجمن فارغ التحصیل در آبادان درست کردم. البته شروعش خیلی خوب بود و منظورم از این بود که بیان برای حفظ منافع فارغ التحصیل ایرانی در شرکت نفت یه انجمن درست بکنن که سخنگوی باشه در مقابل شرکت نفت. درست یادمه که در اون موقع در ماه اکتبر و نوامبر معمولا اضافه رو به کارمندان می‌دادن. این انجمن در تابستان شروع شده بود و هیئت مدیره تشکیل شده بود. به یکی از دو آقایانی که عضو انجمن من بودن اون موقع اومدن 100 تومن اضافه رو بود. همین 100 تومن اضافه رو باعث شد که اختلاف بین این اعضای انجمن بود و به نتیجه این هیئت مدیره به هم خورد و انجمن هم پاشید. این قضیه همیشه البته در اختلاف بین این سران قوم در شرکت نفت همیشه باعث ضعف ایرانی ها در مقابل خارجی ها بوده، حتی این در دوره کنسرسیوم هم این قضیه بود و متاسفانه هیچ کس نتونست این کار درست بکنه. این اخلاق برعلیه که ما ایرانی ها داشتیم در مقابل اونا که یک گروه خوشمقی بودن به اصطلاح اون مثال اگر یه وقت رئیس شرکت نفت که یه انگلیسی بود یه اعلامیه یه بخشنامه صادر میکرد که به انگلیس ها که نرید به شهر، هیچ کس به شهر نمیرد. ولی اگه این بخشنامه رو که ایرانی ها صادر میکردن که بهش توجه نمیکرد چون همبستگی هیچ وقت وجود نداشت. برای تا زمانی که نفت ملی شد وضع ایرانی ها به همین نفتی که توضیح دارم وجود داشت. بعد از اینکه نفت ملی شد و اومدن اونجا، البته مکی در اونجا رود خیلی موثری داشت برای اینکه کارگرهای شرکت رو متشکل بکنه و این تظاهرات رو راه بندازه، یکی از چیزهایی که در بین کارگرها شایع کردن که اگر نفت ملی شد شما هر کدومتون خودتون صاحب یه لوله نفت خواهید شد که میکشن به خونه هاتون. و این قضیه برای کارگران خیلی قابل قبول بود، یعنی قبولش کرده بودن چون وقتی که کارگران بعد از ملی شدن نفت متوسیز میشدن بازنشسته میشدن در مراسم بازنشستگی های اوقات میبادن برای ما میگفتن که آقا ما داریم میریم ولی اون دیوده نفت رو به شما بخشیدیم. بعد که نفت ملی شد آقای تیمسار ریایی اومدن به شرکت نفت، ولی در اینجا اشتباهی که کردن دوره مصدر این بود که فکر میکردن که بایستی افرادی که میان فقط از جبهه ملی باشه. یعنی که از اشخاصی که فرستادن اونجا مهندس بالایدان بود و من با آشنایی که با ایشون در دانشکده داشتم و بعد از در شرکت آمدنم باشم خیلی تماس داشتیم، باید به جورت بگم یکی از نالایق‌ترین و بی‌کفایت‌ترین افرادی بود که ممکن بود یک کاری بشه اجرا بشه، و این هم خب بعدا هم نشون دادن که واقعا این قضیه صحیحه. بعدن اونجا
از چه نظرتون، شما این مطلب رو می‌فرمایید و بازرگان برای نقش خیلی مهمی رو در ایران ایفا کرده، به احتمالی در جهت منفی ولی ایفا کرده، از چه جهت میگید نالایق؟ از نظر قابلیت تصمیم گیری یا شناخت مسائل یا
اصلا این کار نبود؟ در یه عالم صوفیگری خودش قوطه‌ور بود و مسائل شرکت رو اصلا تشخیص نمیداد و تصمیمی هم راجع به چیز نمیگیره. به نتیجه تمام اون شیرازه انضباط شرکت در یه دوره 4 ساله، یعنی از 1951 تا 54، اون شیرازه اصلا گسیخته شد. اون این که یه مقداری بیکاری باعث بی انضباطی میشه، چون مقدار کار نبود در همه جایی که کارش وقت پیدا نکرده بود، اداره ساختمان به چون احتیاج زیادی به ساختمان منزل داشتیم، البته مساله نداشتیم، بنابراین مجبور شدیم که نقشه ها رو طوری تغییر بدیم که از مساله محلی فقط استفاده کنیم. مثلا تو مثال در ساختمان ها برای پوشش سقف از تیرآهن استفاده نکنیم، دیگه فقط اون سیستم های تاقیه زردی رو که در قدیم با آجور کار میکردن این هم. یا دستشویی و مسائل حمامی که کاشی کار میکردن، اون موقع ما اومدیم اینا رو همه از بتون در کارگاه ریختیم، باید میبینیم که بعد از اینکه اوضاع عوض شده، پولی که ده کردیم بتونیم اینا رو عوض بکنیم و کاشی بکنیم، و بعد همین کارم کردیم بعدش. و چون در انبارها هم یه مقدار زیادی مسائل ساختمانی بود در اونجا وجود داشت، از اون هم یه مقدار استفاده کردیم و تعداد زیادی در اون دوره خونه ساخته شد. اون بقیه شرکت خب کار کم بود و این کار به علت همون بیکاری و عدم نبودن یه مدیریت لایقی که خود این آقایون در دارمشهر نشسته بودن و کار شرکت اداره میکردن، تمام نظم و انضباط شرکت از بین رفته بود و اصراری هم داشتن که هر کاری که میشه به دست افراد حزب ملی یا انجام بشه، در صورتی آدم های لایقی در خارج از حزب وجود داشتن که میشد بهشون کار مراجعه بودن. ولی بدتری هم که کردن، آمدن تمام اعضای ارشد شرکت نفت رو مرخص شدن،
یعنی مثل فلاح اینا رو
بندار رو نگه داشتن، ولی خب قدرتی محدود کردن، مثل انصاری کازونی، قوامی، فاتح، یه همه رو برداشتن خواهی کردن. هم کار شرکت در اون موقع خب درآمدش هم خیلی کم بود، برای اینکه نمیتونست نفت بفروشه، به علت تضییقاتی که از خارج ایجاد کرده بودن و بازار نفت ازش گرفته بودن، شرکت نفت با مشکلات مواجه بود و برای خرید وسایل دوباره دادن حقوق کارمندان. مضافه بر این در موقعی که آبادان فول فورس کار میکرد، تعداد زیادی از خارج شرکت شهری در فعالیت های شرکت شریک بودن که این همه بیکار شدن و برای دولت یک مشکل بزرگ ایجاد کرده بود و متاسفانه یه مقداری از این مشکل گریبانگیر بنده شد، چون اومدن تمام این کارگرهایی که سابقه کار ساختمانی هم نداشتن دادنش به اداره ساختمان، گفتن با این چون شهرداری هم پول داره یه مقدار کارهای شهری رو انجام بده، که کار خیلی واقعا مشکلی بود و به قول شرکت ها این دیپلویمنت کردن اینا، چون مثلا یه دک پیش خدمت رو نمیدونم آشپز و کارگر منزل اینا در اون موقع برای انگلیس ها کار میکردن، خود در حدود 3500 نفر کارمند در اینجا بود، نه همه مستقیم داشتن و اینا رو همه به من دادن، گوشت میشون توی یه مدرسه یادشون داد این کار چیزی کار بنده بود، یه کار نجاری بود، برای ما بود میشون در کارهای ساختمانی شرکت بود.
شما این موقع مسئولیت کارهای ساختمانی شرکت با شما بود؟
من اون موقع که در موقعی با شرکت کاسینگ آمبران کار میکردم، یکی از مهندسین ارشد بودم، تایتل من اون موقع ایری انجینیر بود که این کاره ساختمان میکنم. بعد از اینکه شرکت ملی شد و رفتن انگلیس ها رفتن در یه روز هم رفتن من خیلی جوان بودم البته عمره من آوردن گوشتن رئیس اداره ساختمان و کارم کار آسونی نبود چون من 90 نفر کارمند داشتم از این 90 نفر یه نفرشون فقط دیپلمه بود و بهشون دیگه و مهندس شم داریم تا قسمت کارمند بود ولی خب با همین اینا شروع کردیم به کار و بعد از 4 سال اداره ساختمان یکی از ادارات قویه شرکت در ولی یه دیگه هم در این دوره از مهندسین جوان استخدام کردیم اداره ساختمان بعد 1956 که دوباره کنسرسیوم برگشت خب یه مقدار پستای بالا رو دوباره خارجی آوردن اشغال کردن و عجیب بود که بعد از یه هفته که اونا اومدن شرکت برگشت به همون پایه انضباط اولیش یعنی اون مدیریت آقای بازرگان وقتی حذف شد دوباره کار افتاد روی جریان بلتک اولیه و به همون شرکتی که قبلا کار میکردن کار شروع شد ما اون موقع بازم برای که پست افتا اومد در همین پست اداره ساختمان هم تصویب کردن و بوده شرکت یک اداره ساختمانی هم داشت که مسئول کارهای داخل پالایشگاه بود یعنی کارهای ساختمانی پالایشگاه رو انجام بعد اومد من برای 6 ماه من فرستادن رفتم به انگلیس در پالایشگاه کسو در جنوب انگلیس اونا ساختمان کار ساختمانی میکردم یه 6 ماهی با اونا ترنینگ داشتم و برگشتم اومدم و اداره ساختمان داخل پالایشگاه هم تعلیم گرفتم یعنی هم داخل پالایشگاه کار میکردم از خارج پالایشگاه بعد شرکت به این فکر افتاد که بیان قانون ملی شدن صنعت نفت رو اجرا بکنن یعنی کارهایی که مستقیما ارتباطی با تصفیه نفت در آبادان نداره اینا رو مجزا بکنن و بذارن در اختیار شرکت ملی نفت من منتظر کردم من رو برفتم به اداره تعمیرات منازل که کار تعمیرات و سرویس رسانی تمام آبادان رو داشت یک سال هم اونجا بودم و بعد منتظر شدم به شرکت ملی نفت
یعنی از کجا می نقش شده به شرکت ملی نفت
با اونجا کار در دست کنسرسیوم بود دست کنسرسیوم بود بعد فقط تصمیم گرفتن که کنسرسیوم فقط مسئول خود پالایشگاه باشه و کارهایی که خارج از پالایشگاه هست مجزا بکنن از کنسرسیوم و بذارن در اختیار شرکت ملی نفت که دارش بکنن
یعنی شما تا 1951 با شرکت نفت ایران انگلیس بوده یا
بله
با شرکت نفت بعد 1951 تا 1954
با شرکت نفت بودن با شرکت ملی شدن نفت
با شرکت ملی نفت ایران حالا معلوم کاری هر شرکت بعدش اون وقت برای یک 6 ماه یا یک سال با کنسرسیوم
نه 54 شروع کردم با کنسرسیوم تا 57 57 من رفتم به انگلیس و برگشتم تا 58 کار ساختمان داخل کارشگاه هم تعمیر گرفتم و بعد 59 رفتم به اداره تعمیرات اداره تعمیرات اولین اداره ای بود که پلان شده بود منتقل بشه به شرکت ملی نفت و من با این اداره تعمیرات و منازل رفتم به شرکت ملی نفت و وقت یه دفتری داشت شرکت ملی نفت در خرمشهر بعد که تصمیم گرفتن تمامی این سازمان ها رو سوا کنن بایستی یه تشکیلاتی درست میکردن که بتونه تمام این ادارهش بکنه اومدن یه تشکیلاتی درست کردن به اسم امور غیر صنعتی که کارش عبارت از همین ساختمانه خارج از پالایشگاه بود، تعمیرات خارج از پالایشگاه بود، بیمارستان ها بود، بهداری، دانشکده و مدارس، غذارستانی، رستوران ها، باشگاه ها. و من را بکنم جنرال منیجر امور غیر صنعتی. البته روز اولی که به من پست دادن، من خودم بودم و یه منشی و یه کارمند. بعد یواش یواش این اداره که یک تحویل گرفتیم، در نتیجه فورس امور غیر صنعتی در حدود 12,000 نفر شده بود کارمند. این کار رو من ادامه دادم تا 1966، یعنی از 1960 شروع کردم تا 1966. در 1966 چون این پستم در مناطق لفخیز بود که اونجا اداره میکرد، بعد اومدن گفتن که تصمیم گرفتن شرکت نفت که این دوتا پست یکی بکنن. این کار خیلی شاق و مشکلی بود، چون من مجبور بودم که 3 روز در آبادان کار بکنم، در هفته و 3 روز در منطق نفخیز باشن. رفت آمد و اداری کردن منطق نفخیز هم یه جای پراکندهی بود و مرکز هم داته در مجلس سلیمان بود، ولی خب اهواز و گشتاران و آقاجاری و بندر شاپور و بندر محشور و خارک و اینا همه جز به بیکه این کار رو به سطح اونجا بود. در این موقع که دولت شروع کرده بود مذاکره با شوروی ها برای ایجاد این خط لوله گاز، مطالعاتی کرده بودن که لوله‌ای که برای این خط لازمه، اینا اگر در داخل مملکت بسازن، چون خرج حمل و نقل لوله در مقابل خرج حمل و نقل برق فولاد خیلی قابل ملاحظه است، به سخت ایران خواهد بود که بیاد این کارخانه رو در ایران بسازه و لوله رو خودش تهیه کنه. من از این کار اطلاع نداشتم که واقعا دنگ یه همچی کاری میکنه، ولی یه روزی آقای دکتر با آمدن از سوپرمار رو من گفتن که ما از شما میخواییم که بشین مدیر عامل شرکت لوله سازی در زن. تا بخواه من همه کار دادن چجور شما کار داری کرد. به همان گفتن که چاره نیست، شما در جنوب هستید، این کارم در جنوب ساخته میشه، این کار رو بکنم. باید هم قبول کرد که نه من نه هیچ کدوم از کارگرمندای شرکت که قرار بود این کار اداره بکنیم، اصلا نمیدونیم کارخونه لوله سازی چجور چی هست و چجوری میسازنش و اصلا دولار چجوری میسازن. بعد من این کار قبول کردم و کار ساختمانیش در اهواز شروع شد. ساختن کارخونه و سوار کردن وسایل و ماشین‌آلات کاری نداشت. چون نمی‌شد نظارت بکنی و فرمانکاری هم که داشتیم یک فرمانکاری هم که این کار ساختن. ولی مشکلی که ماش داشتیم لوله ساختن بود. یعنی لوله‌ای بسازیم که اینسپکتر سابکار این قبولش بود. در آن موقع البته آلمان ها یک قیمتی داده بودن برای ساختن این کارخونه در حدود 25 میلیون دلار، و یه شرکت امریکایی که برنده این کار شد با 13 میلیون دلار کار ساختن. به نتیجه یه ذره خورد خیلی پنهانی بین نماینده آلمان بود در ایران و نماینده امریکا. و منم مرکز این زده خورد بودم، در اینکه کارم اشکال بودم و نمیتونم چه واقعا دیگه بسازیم. و شرکتی هم که اینه ساخته بود خودش تجربه در این قطر دوده نداشت، قطر دودهی که خودش رو میساختم و از من کارخونهشون دیدم، یک کارخونه داشتن که بین 6 تا 9 اینز دوده میساخت، ولی قطر این دودهی که ما میساختیم 42 اینچ بود و کارخانه بود که از نوعش یکی در ژاپن سوار کرده بودن و دومیش در اینجا.
این شرکت کجا بود؟ چه شما نتونید بگید؟
شرکت ژاپنی در
نه 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 شرکت آمریکایی داشت.
شرکت آمریکایی شرکت ترانس بود در آمریکا.
ترانس بود در آمریکا.
ولی وقتی من رفتم به ژاپن حتی برای دیدنم کار کنه چیزی من نشون ندادن، یعنی ما رو بردن روی یک پلتفرمی که از اون بالا کار کنن میدیم و هیچ آدم وارد نمیشه که اینه چی کار دارن میکنن. اولا اونا موفق بودن و کارشون خیلی خوب بود. به نتیجه نقضه 8-9 ماه موقع این کار گرفتاری داشتیم که جوری بسازیم که مورد نظر داشتیم. بعد 8-9 ماه راه افتاد. البته این شرکت با این که در موردش خب چیزی نمیشتاق و پوش هم دولت داده بود، ولی بعدها یه شرکت محققی شد برای اینکه بعد از چند سال دیگه که اوایل پیدا کرده بود و کاشم خیلی بود. اما این یک تزی بود که من مرتب در سخنرانی هم رجوع به این موضوع صحبت میکردم که ما قبل از اینکه خودمون آماده کنیم برای یک کاری و بریم ترینینگش ببینیم و وارد بشیم، وارد یه کاری میشیم که اصلا اطلاع نداریم. بعضی وقت انتظار دادیم که این کار خوب بشه که امکان نداره. یعنی از نظر مکانیکی و الکتریکی ما اشکالی برای اداره کردن این کار نداشتیم، ولی دوده‌سازی خودش یه فنی است. به شاید اون وقتا من اینو تشبیه میکردم به یک کار آشپزی که آشپزی خب این مقدار مواد غذایی رو قاطیش میکنم، ولی یک کسی این مزه قضاش خوبه یکی بده فکرش دقیق کنه فقط نمیدونه چیکارش بکنه. ما هم در اونجا نمیدونستیم که چه میکنیم که این اشتباهات رو میکنیم که لوله قابل قبول نیست، یعنی نه جوشش خوبه نه فرمش خوبه. برای بعد از 8-9 ماه تازه شروع کردیم محصولی بیدیم بیدیم که باعث مورد قبول اینسپکتور ها بشه. در این 8-9 ماه خب برای ما کار خیلی مشکلی بود، واقعا فشار روحی عجیب بود، چون از یه طرف من طرف دولت تحت فشار بودم که چرا دیگه نمی‌سازیم، از یه طرف نمی‌تونستیم کارو بکنیم و فراستریشن عجیب بود و کارمندا می‌خواستن بزن دارن. همونطور که عرض کردم اون شرکت امریکایی هم به ما کمکی نمی‌کرد، ژاپنی‌ها می‌تونستن این کارو بکنن ولی نمی‌کردن.
از این که بیان و کمک کنن که شما این را بندازید.
دلیلش هم این بود که ما وقتی که در این 8-9 ماهی که نمیتونستیم دوده بسازیم دولت مجبور بود دوده از خارج دوده بخریم.
دوله ژاپنی بخریم.
دوله ژاپنی بخریم. و ژاپنی ما این کمک نمیکرد. چون این کارکنه ما داشتن و میتونستن که در اشکال کنیم. فرحان بعد از 8-9 ماه با سیستم ترایل اند ارور ما یاد گرفتیم که چیکار میشه بود. بعد برای خط از این کار من استفاده کردم برای خط تب لوله دومی که میخواستیم بسازیم که لازم به لوله 56 اینچی بسازیم و یک کارخونه دیگه سوار بکنیم و بر اساس همین مطالعات اقتصادی نتیجهش مثبت بود که ایمان کارخونه رو بسازیم به نفع دولت ایران خواهد بود و عملا هم شد. برای که بعد از انجام یک کار کارخونه مستقلش شد و پوشی داره بود. اون موقع من آمدم 50 نفر از کارمندهایی که بازم سابقه داشتن فرستادمشون 4 ماه در این کارخونه جدیدی که می ساختیم ترینینگ و وجودم داشتن ها به اینکه این کارخونه رو سوار می کردن و تستش می کردن و بازش می کردن به تمام جریانش وارد شدن و نتیجه این شد که وقتی برگشتیم کارخونه رو سوار کردیم بعد از 15 روز ما شده این کار دویه بسازیم که مورد قبول اینسپکتور بود و بدون اشکال و وقتی 200 تا دویه می ساختن که هر وزن هر دویه هم دریدن 8 تن بود و هیچ دردسری نداشتیم. و بعد از انجام این طرح یعنی دویه که برای این طرح خشال دویه رو می ساختن قیمت کارخونه گرد شد 5 میلیون دلار بود مستندگی شد.
حالا در این کارخونه دوم عملا تمام کار رو ایرانی ها میکردن؟
تمام
شد دیگه.
بزرگی یکی از واقعا طرح اقتصادی خوبی بود که در ایران انجام شد، ولی خب متاسفانه مردم ازش اطلاع نداشتن، یعنی از اینجور طرحی که در ایران انجام شد اطلاع نداشتن. بیشتر وقتی مردم جنبه کریتیک نسبت به دولت میخواستن بکنن میرفتن سراغ طرحی که میگفتن مونتاژ. این کار واقعا یک کار خوب و فنی بود که داد 2000 نفر کارگر مشغول میکرد بهشون کار میداد و بعد پولساز بود از نظر دولت ایران. بعد در 1969 من از آبادان واقعا خسته شده بودم و فکر میکردم که کاری در تهران برای من نباشه و در بخش خصوصی خیلی شانس زیاد داشتم من برم کار بکنم. اینکه آمدم به شرکت پیشنهاد کردم که با اینکه کار آبادان خیلی خوبه با این امتیازاتی که همه هست اینا، ولی من 24 ساله در جوی کار میکنم و چونم برای من کاری نداره کارش میکنم اجازه بدید که من بعد از موقعی بازنشسته بشم. اون موقع هم آقای نمان دکتر با به شرکت بود فرمودن که فکر نمی کنم که از عرضت با این هم موافقت بکنن رو باید بزنید برشون برسونم. بعد از دو روز من خواستم گفتن که فرمودن که به شکل گفت و من در می 1969 بعدم تهران در شکل گفت بازم بچانسی در شکل گفت با بعضی مواجه شدم که هیچی نداشت.
از اول دوباره باید که
اینکه شرکت گاز عبارت از یک تعدادی کارمند اضافی بود که از سازمان‌های مختلف شرکت نمی‌خواستن جمع شده اونجا و از وسایل کار هیچ نبود.
حالا اجازه بدید ما رسیدیم به آخر این تیپ، از طرف دیگه شروع می‌کنیم که شرکت گاز رو آغاز بکنیم.